پی اس بر روی خودروهاشون شدن که قشنگ مبدا و مقصد مشخص و کسی نتونه فراتر از این موضوع اقدام بکنه و یا در جاهایی که مجاز نیست تخلیه‌ای داشته باشه.
حالا از کل فعالین کامیون داره این حوزه میشه اصلا گفت که حالا بیشتر اینها مجهزن به جی پی اس و کارشون مجاز؟ آقای دکتر،
موضوعی که متاسفانه دامنگیر حوزه پسماندهای ساختمانی عمرانی شده بود این بود که هر شخصی چه حقیقی و حقوقی تونسته بود که مجوز نقل و انتقال بگیره، یعنی بتونه ایشون به عنوان پیمانکار معرفی بشه، که در مدیریت جدید از 1300 نفر اینا تقلیل پیدا کردن. الان که خدمت شما صحبت میکنم تقریبا 200 نفر یا حالا میتونیم بگیم حقیقی یا حقوقی پیمانکار مجاز شناخته شدن، که این امر خودش برای جلوگیری از تخلیه‌های غیر مجاز به نحو قابل توجه و مطلوبی به ما کمک میکنه. وقتی که طرف پیمانکار طرف قرارداد تعدادش کم بشه، خب معلوم باشه ساماندهی بشن، خب از این کار جلوگیری میشه.
بله، خب خانم دکتر عبادتی بزرگوار، فکر میکنین راهکار چیه؟
ببینید، مهمترین راهکار همین بحث نظارت ساختاری ها هستش. حالا خب قطعا بیشترین پسماند ساختمانی که در سطح استان تولید میشه مربوط به شهر تهران هست، با توجه به حالا ساخت و سازهایی که انجام شده، جمعیتی که در این شهرستان مستقر هستن. بنابراین میطلبه که شهرداری تهران واقعا نظارت های جدی تری رو، البته ما منکر اقداماتی که شهرداری انجام داده در زمین نیستیم، ولی قطعا کفایت نمیکنه که ما تخلیه نخاله ها رو داریم. البته ممکن هستش که یک بخشی از این تخلیه ها هم مربوط به شهرستان ها باشه، ولی رصد هایی که ما کردیم خب خیلی از این تخلیه های غیر مجاز مربوط به کامیون هایی هستش که از سمت تهران به ویژه در مناطق جنوبی و جنوب غربی تهران در واقع میرن و اونجا تخلیه میکنن. این به هر حال شهرداری باید راهکارهای مناسبی را برای بحث نظارت بر این موضوع در نظر بگیره. ضمن اینکه توسعه واحدهای بازیافت خیلی میتونه کمک کننده باشه اینکه این موضوع بیاد توی فضای رقابتی قرار بگیره و به هر حال به اینها به عنوان یک به پسماند ارزشمند اگر نگاه بشه، قطعا خب این بحث تخلیه و این اتفاقات هم تا حد قابل توجه کاهش پیدا خواهد.
همچنین که شما میفرمایید معمولا حالا مقابله بگیر و ببندی خیلی جواب نمیده تو هیچ حوزه‌ای، تو هیچ حوزه مطالبه جواب نمیده، اما واقعیت اینه که اگر که مردم تو منافع حالا این بازیافت سهیم بشن، مسلما من فکر میکنم پاسخ بهتری بشه گرفت. آقای دکتر آدینه‌وند، برای این منظور امکان توسعه واحدهای بازیافت هست یا خیر؟ و این سرمایه گذاری اصلا جذابیتی بر بخش خصوصی داره تو این زمینه؟
بله، بسیار متشکرم، سوالتون خیلی بجا و درست بود. من در توضیحات خانم دکتر یه توضیح تکمیلی بدم. فرمایشات سرکار که فرمودید با جبر نمیشه کاری انجام داد، بله 100% مورد تاییدشون. ما در این راستا مکاتباتی را به کسایی که خودشون رأساً دارن اقدام به حمل پسماند عمرانی ساختمانی میکنن مکاتبه کردیم و دعوت کردیم که مشوقهایی براشون گذاشتیم که به شما مجوز میدیم بدون هزینه میتونید بیایید با سازمان کار بکنید و فقط مبدا و مقصد مشخصه، شرایط ما را قبول کنید، که الحمدلله با استقبال این صنف مواجه شده که به امید خدا خب به گامی در راستای به این حسابی موضوع و جلوگیری از تخلیه‌های غیر مجاز. موضوعی که فرمودید در راستای این که ببینم بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری در حوزه بازیافت آیا تمایل دارند یا نه، خدمت شما عرض کنم ما به صورت روزانه از بخش خصوصی مکاتباتی دریافت میشه که حاضرن در حوزه پسماندهای ساختمان عمرانی با ما کار بکنن، که روی 3-4 موضوعشون داریم کار میکنیم که انشالله بتونیم چرخه بازیافت از پسماندهای ساختمانی عمرانی را کامل کنیم. که ما در حال حاضری که خدمت شما هستم و دارم گزارش میدم خدمت شهروندان محترم و جز وظایف ذاتی و شرعی ماست، ما علاوه بر تولید شن و ماسه از پسماندهای ساختمانی عمرانی، در حال تولید قطعات بتونی، بلوک های بتونی از این نوع پسماند هستیم و در آینده موضوع بلولای حاصل از شستشوی ماسه‌ای که داره تولید میشه هم براش برنامه داریم که حالا انشالله زمانی که عملیاتی بشه حتما مجدد انشالله خدا فرصتی بده خدمت شهروندان محترم گزارش مبسوط و کاملی رو خواهیم داد.
امیدوارم. خب خانم دکتر عبادتی عزیز، توضیحی در این بخش دارید یا خیر؟
قطعا ما هم از توسعه واحدهای بازیافت نخالهای ساختمانی در سطح استان استقبال خواهیم کرد، کما اینکه اهمیت هستش که با توجه به خصوصی محدودیت هایی که توسعه صنعت در سطح استان داره، ولی این مورد فعالیت مستثنا هستش و اجازه دارن که حالا با رعایت ضوابط در سطح استان واحدهای بازیافت احداثش هم فعالیت هم. به هر حال ما هم امیدوار هستیم که شهرداری تمام تلاششون رو برای موضوع انجام بدن.
خود این واحد ها هم آلایندگی داره برای محیط خانم دکتر؟ خواهش میکنم بفرمایید. خود این واحد هم آلایندگی داره؟
بعد هم در بحث آلایندگی آب، خاک و هوا، همه موارد حتی آلایندگی منظر که به هر حال متاسفانه این جاده های ما خب اصلا منظره خوبی ندارن زمانی که تخلیه میشن. ببینید که بحث ایمنی هم مطرح هستش که خیلی باعث تصادفات جاده و مشکلات این شکلی هم میشه تخلیه نخوره.
یعنی نقطه یابیش باید خیلی کار چیزی باشه، باید کار تخصصی باشه، این نقطه یابی خیلی خوبی باید اتفاق بیفته و بعد ضوابطی در نظر گرفته بشه. ولی به هر حال
واحدهای تخلیه نخالهای ساختمانی اونها قطعا اگر در چارچوب ضوابط کار کنن مشکلی ندارن، یعنی راهکارهای فنی براشون وجود داره که بحث آلایندگیشون قابل کنترل هست. ولی تخلیه نخاله خب در حاشیه جاده ها اینا چرا اونا بحث آلایندگی هم در بحث هوا مشکل داره، هم در بحث آلایندگی آب و هم خاک.
بله که به نظر میرسه الان حاشیه شهر خودش معضلی شده این اتفاق. آقای دکتر در پایان اگر که یک دقیقه دو دقیقه صحبت پایانی دارید ما شنونده هستیم.
بله بسیار متشکرم. موضوعی که انشالله کمک خال ما هست در حوزه پسماندهای ساختمانی عمرانی، ما معمولا در شرق تهران الحمدلله رب العالمین با احداث و استقرار کارخانه‌های بازیافت تقریبا مشکل ما شاید صفر که دیگه دروغه، ولی بالای 90% الحمدلله حل شده، بگم صفرش باقی مونده ولی زیر 10% باقی مونده. که اینجا من ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های قبلی سازمان محیط زیست و همچنین سرکار خانم دکتر عبادتی، خواهشمون اینه که انشالله در موضوع کارخانه هایی که در غرب تهران متقاضی دریافت مخلوط شهری هستند انشالله تسهیل بدن کارشون رو که زودتر ما بتونیم، چون ما قرارداد با کارخانه هایی که درخواست دارن و منوط به اصل مجوز محیط زیست کردیم، تا مجوز محیط زیست نداشته باشن ما باهاشون همکاری نمی کنیم. انشالله همکاری دوستان را در محیط زیست می طلبه که انشالله تسهیل بشه این کار و بتونیم در غرب تهران هم این کار رو انجام بدیم. اینجا جا داره که بنده واقعا از مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای مهندس عزیزی با توجه به حساس بودن ایشون در خصوص پسماندهای ساختمانی عمرانی و تأکید روزانه ایشان به این جانب تقدیر و تشکری داشته باشم.
خب آدینه من اینو داخل اداره هم میتونی از ایشون تشکر بکنین دیگه، چون حتما همدیگر میبینید داخل اداره، نیازی به رسانه نیستش که ازشون تشکر بکنین. خیلی سپاسگزارم.
همراهی شما رو داشتیم. قدم برداشتم.
بله میتونین تقدیر تشکر داخلی از ایشون بفرمایید. حالا به حال رسانه محل مطالبه گری است. خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم. آقای دکتر آدینه وند، معاون پسماندهای ساختمانی عمرانی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، خانم دکتر زهره عبادت معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. همینطور شما شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه ما بودید، خدا نگهدارتون.
سریع بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سریع روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری. سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوه مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه های اینترنتی معتبر.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
با احترام، برنامه غذا سلامت زندگی تقدیم شما میشه که همراه ما هستید از صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشند و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما همراهان خوب و عزیز. باز هم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شماییم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز به مدت نیم ساعت از ساعت 13:30 الی 14 با این برنامه همراه باشید. خوشحال میشیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم، سوالاتی که با محوریت تغذیه سالم مطرح میکنید. لطفاً این سوالات رو به 3102 ارسال کنید. در برنامه امروز میزبان سرکار خانم دکتر مژگان محمدزاده هستم. ایشون دکترای صنایع غذایی دارن و مدرس دانشگاه هستن. شما درباره سس مایونز چه اطلاعاتی دارید؟ امروز به اتفاق هم اطلاعات خوبی رو در برنامه غذا سلامت زندگی کسب میکنید. خانم دکتر محمدزاده سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو سلامت.
دوستان، خانم دکتر محمدزاده دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند که امروز با ما در این برنامه همراه و همگام خواهند بود. در رابطه با سس مایونز، خانم دکتر، امروز می‌خوایم اطلاعاتی رو از زبان شما بشنویم. سس مایونز این روزها توی هر خونه جایگاه خاصی پیدا کرده که شما هم سر خودتون رو به نشانه تأسف تکان دادید. خانم دکتر، میخواستم در ابتدا تاریخچه از تهیه تولید سس مایونز برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطوری که شما هم تأکید و تایید فرمودین، متاسفانه این سس جایگاه ویژه‌ای داره، مخصوصا در کودکان جا افتاده و این سس باعث شده که مصرف فست فودها، سیب زمینی های سرخ کرده و ساندویچ ها بیشتر و بیشتر بشه و کودکان و بچه های ما کمتر غذاهای سالم مصرف کنن. از طرف دیگه یک خوبی هم داره و اون خوبیش این هستش که باعث میشه که لااقل سالاد رو با سس بتونیم که تو خونه ها به مصرف اعضای خانواده برسونیم. حالا این سس، این که تاریخچه‌اش چی هست، درش تردید وجود داره. یه عده میگن که از روم باستان، اولین بار از روم باستان همچین سسی تولید شده، یه عده میگن فرانسوی ها همچین سسی تولید کردن و یه عده هم به اسپانیا نسبت میدن. البته این نظر شخصی من، شخص خود من هست، ممکنه غلط باشه. من بیشتر فکر میکنم که فرانسوی ها توی این کار نقش داشتن، چون اونا خیلی به سس و غذا و پیش غذا و خود غذا و دسر رو اینا خیلی خیلی اهمیت میدن. حالا این نظر شخصی من، ممکنه غلط باشه.
خواهش میکنم.
و اینکه سس از چه ترکیباتی تشکیل شده، هممون میدونیم که سس از سرکه یا آب لیمو، روغن و تخم مرغ تشکیل شده و یه سری هم ما ادویه‌جات اضافه می‌کنیم. جا داره من اینجا یه نکته که یادم اومد رو خدمت شما و شنوندگان بگم که اگر ما تو خونه این سس رو تهیه می‌کنیم، چون بعضیامون ممکنه که این سس رو تو خونه تهیه کنیم چون که دلمون به عنوان مثال می‌خواد با روغن زیتون مثلا تهیه کنیم، فقط جا داره اینجا بگم اگر در منزل تهیه می‌کنیم، به اندازه یک هفته تهیه کنیم، به این علت که ما در منزل سسی که تهیه می‌کنیم بهش نگهدارنده نمی‌زنیم. به همین جهت سس ما بعد از یک هفته در یخچال فاسد میشه.
بله.
چون در صنعت برای نگهداری مواد صنعتی بهش نگهدارنده اضافه میکنن و حتی اگه شما قوطی های سس رو پشتش رو مطالعه بفرمایید روش نوشته که جزء ترکیباتش نوشته نگهدارنده یا تو پرانتز اسید بنزوئیک. اینها مواد ضد باکتری ضد قارچ هستن که باعث میشن که اون ماده ما ماده غذایی ما فاسد نشه و به طور یعنی بتونیم چند ماه قابل نگهداری باشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما خانم دکتر. بعد این افزودنی ها قطعا خوب ضررهایی هم داره درسته خانم دکتر؟
افزودنی ها ببینید تا یه حدی ما مجازیم افزودنی ها رو بزنیم به ماده غذایی، اما یه بحثی وجود داره. ببینید WHO که سازمان بهداشت جهانیه میگه بدن ما مجازه که در روز یک مقداری مجازی رو دریافت کنه.
بله.
بیش از اون برای بدن ما سمیه. حالا فرض کنید ما در روز چه مقدار از این مواد رو میخوریم؟ ما ممکنه به عنوان مثال سس بخوریم، مثلا سس مایونز بخوریم، سس گوجه فرنگی بخوریم، خود رب گوجه فرنگی بخوریم، نمیدونم مواد صنعتی دیگه هم بخوریم، خب کیک بخوریم، همه اینها توش هر ماده صنعتی توش نگهدارنده داره.
درسته.
به همین جهت خب باید ببینیم که این همه موادی که ما میخوریم پس داریم در واقع علاوه بر مواد غذایی یه مقداری از این مواد نگهدارنده وارد بدن ما میکنیم. در نتیجه باید کنترل شده مصرف بکنیم که اون مقدار دریافت روزانه ما از چیزی که سازمان بهداشت جهانی تعریف کرده بیشتر نشه.
بله، شاید یکی از دلایل عمده‌ای که کارشناسان تغذیه متخصصین اصرار بر این دارن که هر چیزی رو توی خونه تهیه کنید همین مسئله باشه.
دقیقاً. بله.
حالا در رابطه با سس تارتار توضیح بفرمایید که این سس چه تفاوتی با سس مایونز داره؟
درسته، سس تارتار پایش همین سس مایونزه، منتها بهش حالا خیارشور رنده شده، سبزی بله. خرد شده، پیاز چه ادویه جا سس‌های مختلف بهش اضافه میکنن دیگه، میشه سس تارتار.
به لحاظ خواص هم که برمیگرده حالا به موادی که بهش اضافه شده. خواصشون میتونه با هم متفاوت درسته. باشه
بله.
در مورد شیوه صحیح نگهداریش خانم دکتر بفرمایید که به چه شکل باید باشه.
ببینید ما یعنی اول صحبت گفتیم که سس مایونز 60% روغنه.
بله.
بعد فکر کنید سرکه یا آبلیمو میزنیم، تخم و تخم مرغ. حالا یه توضیح هم اینجا بدم، آب سرکه اینجا حالت آبکی داره، اون روغن هم که روغنه، خب این دوتا که نمیتونن با هم دیگه مخلوط بشن.
بله.
پس ما از تخم مرغ استفاده میکنیم که این مواد رو با هم دیگه یعنی بتونیم کنار هم دیگه نگهداری کنیم.
درسته.
یعنی اینا بعد از اینکه روغن و سرکه رو با هم دیگه مخلوط کنیم بعد بذاریم یخچال، اینا از هم دیگه جدا میشن.
درسته.
پس از تخم مرغ استفاده میکنیم که وقتی هم زدیم اینا بعد از اینکه تو یخچال قرار گرفتن جدا نشن. پس این محصول کلاً یک امولسی، یعنی هر جا که آب و روغن با هم دیگه مخلوط بشن میگیم یک امولسیون ایجاد کردیم. حالا اینجا تخم مرغ باعث میشه که این امولسیون پایدار باشه، بهش میگیم مثلا امولسیفایره. بنابراین حالا این امولسیونی که ما درست کردیم از سرکه یا آب لیمو و روغن و تخم مرغ سرشار از ماده غذایی هن همه، یعنی تخم مرغ خودش یه غذای کامله.
بله.
در نتیجه ما حتما باید این سس ما رو توی یخچال نگهداری کنیم، تو دمای یخچال باید نگهداری بشه و به هیچ وجه نباید خارج از یخچال نگهداری بشه، چون خود تخم مرغ هم علامت سوال داره، به این علت که تخم مرغ خودش ممکنه زردش آلودگی به اشرشیا داشته باشه که اون اگه در محیط بیرون قرار بگیره سس ما، خب اون ممکنه که فعالیت کنه و در نتیجه به عنوان مثال در بدترین حالت میگم ممکنه یه مصرف کنندهی بخوره و خدای نکرده بیماری حسبه بگیره. به همین جهت به جهت این که تخم مرغ‌های ما ممکنه که آلوده باشن، نه اینکه حتما آلوده باشن. ما داریم جنبه خیلی محتاطانه رو داریم میگیم،
احتیاط رو در نظر میگیم.
ممکنه که تخم مرغ‌ها اشرشیا داشته باشن و اگر ما این سس ما رو بیرون بذاریم ممکنه این باکتری ما فعال بشه، در نتیجه باید حتما در یخچال نگهداری کنیم.
توی فریزر نمیشه نگه داشت؟
توی فریزر نمیشه، اون امولسیون میشکنه توی فریزر میشکنه، به همین جهت باید توی یخچال نگه داری.
چون گاهن دیده میشه که بعضی از حالا سوپرمارکت ها، فروشگاه ها این سس های مایونز رو بیرون یخچال نگهداری میکنن برای ساعاتی، به صورت حالا پلمب شده و این بسته‌بندی خاص خودش رو داره، اون مشکل پیدا نمی‌کنه؟
چرا اون مشکلش این هستش که مدت زمان نگهداریش کوتاه میشه. به عنوان مثال اگه قراره یه سس مایونزی 6 ماه در یخچال نگهداری بشه، وقتی سسی بیرون مونده خب اون مدت زمان نگهداریش طبعا کوتاه‌تر میشه. غیر از این که گفتم یه سری تغییرات ممکنه رخ بده و ما اون تغییرات رو نمی‌بینیم
و نمی‌بینیم
ممکنه اون تغییرات به حدی نباشه که به عنوان مثال ما رو مریض کنه، ولی از کیفیت اون ماده غذایی کم میکنه. ما حتما لازم نیست که فرایندهای شیمیایی که باعث فساد میشه رو ببینیم.
درسته.
ولی میدونیم که اگه تو دمای محیط بمونه این اتفاقات درش میفته.
بله.
و از حداقلش این که از کیفیت ماده غذایی کم میشه.
قطعاً همینطوره. خیلی متشکرم خانم دکتر محمدزاده از توضیحات خوب و ارزشمند شما. اگر اجازه بدید به سطح شهر بریم، یه گزارش رو با هم بشنویم و مجدداً در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خواهیم بود.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم با مجموع گفتگویی و پاسخهای عزیزان. سلام بر شما. شما بفرمایید، اگه بخواید شما همراه غذا یا سالاد از سس استفاده کنید، بیشتر از چه نوع سس هایی معمولا استفاده میکنید؟
والا ما بیشتر سعی میکنیم سس های خونگی درست کنیم که از این سس های شرکتی نباشه که اونام چربیاش زیاده، واسه کبد چرب و اینا ضرر داره دیگه. سعی میکنیم سس های خونگی درست کنیم،
خیلی کم چون چاق کننده است. تخم مرغ داره داخلش و همون تخم مرغ باعث چاقی میشه.
اطلاع دارید سس مایونز از چه ترکیباتی تشکیل شده؟
والا دقیقشو که نه، ولی میدونم تخم مرغ و روغن و اینجور چیزاست دیگه بیشتر، ولی دقیقشو نمیدونم.
سفیده تخم مرغ، روغن مایه است، یه سری هم افزودنی هست مثلا سس خردل و پودر سیر، پودر خردل تا اونجا که یادم میاد.
این نوع سس یا جایگزینی هم داره که اثرات کمتری داشته باشه؟
معمولا ما تو خونه از آبغوره بیشتر استفاده میکنیم تا سس. آبغوره خیلی بهتره تا سس، هم چربی سوزی میکنه، همینم که طعمشو خب بیشتر دوست داریم.
درود بر شما، ممنون از صحبتاتون و همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه بنده بودید.
خیلی متشکرم از آقای محمدی، گزارشگر خوب برنامه غذا سلامت زندگی، و دوستان عزیز که در این بخش همراه ما بودن. خانم دکتر، صحبت‌های هموطنانمون رو شنیدیم، صحبت یا توضیح خاصی دارید؟
ماشاءالله این روزا همه هموطنان ما آگاه هستن. یکیشون ترکیباتشون رو درست گفت که البته سفیده تخم مرغ نیست، زرده تخم مرغ، بقیه ترکیباتش درست بود. یکی هم گفتن که ما سعی میکنیم استفاده نکنیم چون چربیش زیاده، و یکیشون هم گفتش که سعی کنیم، فکر کنم گفتن که از نوع کم کالریش استفاده کنیم.
بله، کم چربش
استفاده کنیم که همه این